أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب کفایه در این تنبیه که به عنوان تنبیه سوم مطرح می فرمایند در کفایه، عنوان می فرمایند که معیار در وجوب اطاعت وجود تکلیف فعلی است. اگر تکلیف به مرحله فعلیت برسه تجب و اطاعتو، و وقتی که علم پیدا بشود به این تکلیف فعلی، مرتبه نهایی حکم که عبارت از تنجز باشه حاصل میشه. تکلیف فعلی منجز مکلف پیدا میکنه. تنجز با علم حاصل میشه، علم به تکلیف. و قبلا گفتیم که لا یفرق بین العلم تفصیلی و العلم الاجمالی فی ذلک. همون جور که علم تفصیلی تنجیز میکند تکلیف فعلی را، علم اجمالی هم به همون صورت تنجیز میکنن تکلیف فعلی را. ولی مهم این است که فعلیت قبل از تنجز و قبل از حصول علم حاصل شده باشه، یعنی علم به تکلیف فعلی تنجیز میاره. ایشون میفرمایند اگر جایی علم اجمالی شد، علم پیدا کردیم اجمالاً به تکلیف فعلی منجز، خب تجب اطاعتو. و هیچ فرقی نمی کنه که اطراف علم ما اطراف محصور باشه یا اطراف غیر محصور، شبهه محصوره باشه یا شبهه غیر محصوره. چرا؟ برای اینکه کسرت و قلت اطراف در اون تنجزی که علم اجمالی میاره که تأثیر رو میگذاره. علم علمه، علم اجمالی چه بین دو طرف باشه چه بین هزار طرف باشه، علم به تکلیف فعلیه. همونجور که ما بین دو طرف تکلیف فعلی منجز داریم، بین هزار طرف هم تکلیف فعلی منجز داری، فرقی نمی کنه، تجب و اطاعتو. بنابراین اصلا عرضم به حضورتون که نفس غیر محصور بودن، شبه غیر محصور باشه، کثرت اطراف علم اجمالی یک عنوانی نیست که در این تنجیز علم اجمالی بتونه اثر بگذاره. یعنی کثرت اطراف بیاد علم اجمالی رو از تنجیز بیاندازه، نمیتونه این کارو بکنه، چون کثرت اطراف تنجیز تکلیف فعلی فلبین رو که کارش نمیتونه بکنه. تکلیف هست، فعلیت هم داره، علم هم داریم، علم چه اجمالی باشه چه تفصیلی، فرض کردیم که فرق نمیکنه. خب پس علم به تکلیف حاصله، حالا هزار طرف اطرافش داشته باشه. پس از نظر مبارک مرحوم آخوند، شبهه چه محصوره باشه چه غیر محصوره، تفاوتی در این حیثیت که علم اجمالی تنجیز میکنه تکلیف فعلی معلوم فلبین را نداره. بعد ایشون میفرمایند که بله، نعم، ربما این که کثرت اطراف در مثل شبهه غیر محصور، در شبهه غیر محصوره به حدی میرسه که وجوب اجتناب به قول ما یا وجوب موافقت قطعیه مستلزم یه عناوینی هست، مثل ضرر، مثل حرج، امثال اینها. اگر بخواد تحصیل بکنه موافقت قطعیه رو در همه این موارد در هزار تا، مثلا اینجا حرج لازم میاد، عسر لازم میاد، یا ضرر لازم میاد، ایشون میفرماید که این عناوین بله، اگر این عناوین بیاد لا محاله میتواند مانعیت ایجاد کنه نسبت به تنجیز. منتها ایشون میفرمایند توجه داشته باشید اینکه وجوب موافقت قطعیه اگر مستلزم ضرر شد تنجیز رو بر میداره، یا عسر و حرج تکلیف منجز رو بر میداره، این اختصاص به شبهه غیر محصوره نداره. در شبهه محصوره هم همینجوره. اگر معلومه بل اجمال ما دو تا طرف داشته باشه و موافقت قطعیه از دو طرف مستلزم ضرر باشه، باز هم تنجیز برداشته میشه. این یه خصوصیتی برای شبهه غیر محصوره نیست. ایشون فرماد این رو توجه داشته باشید. بله، لزوم عسر و حرج یا لزوم ضرر در شبهه غیر محصوره در وجوب موافقتش بیشتره. خب بعد ایشون میفرمایند که اگر اینجور شد، اون وقت اون تکلیف معلوم بالاجمالی که کثرت اطرافش باعث شده وجوب موافقت قطعیه مستلزم عسر و حرج باشه، عرضم به حضورتون که این تکلیف از تنجیز میفته. منتها مرحوم آخوند رضوان الله علیه عنوان می‌فرمایند فلا بد من ملاحظت ذاک الموجب، موجب یعنی همین ضرر عسر حرج، لرفع فعلیت تکلیف المعلوم بالاجماع انه یکون او لا یکون فی هذا المورد او یکون مع کثرت اطرافه او مع ای مرتبه من کثرتها. نکته اینجا اشاره می‌کنن ولو خیلی مختصره و شیخ بهش بیشتر میپردازه، مسئله این است که اگر بنا شد سقوط معلوم بالاجمال عن تنجیز به ضرر باشه، به دلیل عسر و حرج باشه و امثال اینها، خب اینا محذوری است که در یه حدی لازم میاد. یعنی مثلا اگر 1000 تا باشه لازم میاد، اما اگر 300 تا باشه لازم نمیاد. خب ما در عروض مانع، در عروض محظور، لابد که باید اقتصار کنیم بر اون قدر متیقن دیگه. یعنی در اون حدی که عسر و حرج لازم میاد تکلیف از تنجیز میفته، اما در بیشتر از او دیگه وچی نداره، در کمتر از او وچی نداره که تکلیف از تنجیز بیفته. این فقط یه اشاره ای میفرماید. بعد مرحوم آخون میفرمایند که خب پس این از نظر ما که این خیلی مهمه، چون کاملا کلام ایشون ناظر به کلام شیخ با تفاوت اساسی. شبهه غیر محصوره هیچ خصوصیتی نداره، صرف کثرت اطراف تکلیف فعلی رو از تنجیز نمی اندازه مثل شبهه محصوره. اگر مانعی آمد مثل عسر و حرج و ضرر من المحاذیر این محاذیر بله میتوانه تکلیف رو از تنجیز بیاندازه، اما در حد اقتضاء خودش، یعنی در همون حدی که عسر لازم میاد نه بیشتر، ضرر لازم میاد نه بیشتر. و بعد مرحوم آخوندم میفرمایند توجه داشته باشید این خصوصیت که ضرر عسر و حرج بیاد تکلیف رو در جایی از تنجیز بیاندازه اختصاص به شبهه غیر محصوره نداره. در شبهه محصوره هم اگر ضرر باشه حرج باشه همینه. پس شبهه محصوره غیر محصوره موضوعیتی از نظر مرحوم آخوند نداره به هیچ وجه. بعد ایشان میفرمایند که اگر نوبت به شک رسید، خب احراز میکنی که در اینجا مثلا شبهه غیر محصور است و ضرر هست حرج هست، در اون حدی که ضرر هست و حرج هست دست از تنجز تکلیف برمیداریم، اما اگر شک کردیم اینجا چه کنیم؟ در صورت شک مرحوم آخوند فرمایند که ما در این مقام شک نگاه میکنیم به دلیلمون. اگر دلیل ما در اینجا اطلاق داره، اطلاقی داریم در دلیل، تمسک به همون اطلاق میکنیم. چرا؟ چون دلیل تکلیف وجوب، وجوب اجتناب عن النجس مطلقه، اطلاق داره، میگه اجتناب کنید. ما رفع ید کردیم از این اطلاق، تخصیصش زدیم به چی؟ به ضرر، به حرج، به اون مقداری که احراز میکنیم حرج و ضرر را از تحت این اطلاق خارج میکنیم. اما در جایی که شک داریم اصالت الاطلاق محکم. بعد ایشان میفرمایند خب حالا اگر اطلاق نداشتید که دو صورته، حالا مرحوم آخوند نظر مبارک چون حتما همینه، یه وقت دلیل لفظی هست و اطلاق نداره، اون جهات اطلاق و مقدمات حکمت درش تمام نیست، یا اصلا دلیل تکلیف ما لفظی نیست، لبیه، مثل اجماع. درست شد؟ ایشون میفرمایند که اگر ما اطلاق نداشتیم در دلیل تکلیف، اونجا دیگه باید به براءت توسل بکنیم. چرا؟ برای اینکه اگر دلیل ما لبی شد، دلیل لبی لسان نداره که اطلاقی ما درش بگیریم، ولذا تکلیفی که مبتلا می شود به حرج یا مبتلا می شود به ضرر، اینجا شک بکنیم که آیا در اینجا اون تکلیف شامل شده یا تکلیف شامل نشده، همون جور که نسبت به ضرر، ضرر اینجا هست یا اینجا نیست. در دلیل لبی مقتضای قاعده این اخذ به متیقن میکنیم، یعنی مدلول به دلیل لبی وقتی شک کردیم در حد دلالتش، چون دلیل لبی زبان نداره، لسان نداره، اطلاق قابل انعقاد نیست درش، اخذ به متیقن میکنیم. در مازاد از متیقن سراغ چی میریم؟ سراغ براءت. اگر دلیل لفظیه اما اطلاق نداره، لبی نیست، باز همین نتیجه رو پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه اطلاقی نداریم که بیاد به ما بگه همه جا من این تکلیف رو میخوام، اون وقت ما در مورد ضرر رفعیت کنیم از جایی که شک داریم بیاریمش تحت اطلاق. دلیل لفظی که اطلاق نداره، هر شکی در موردش ما داشته باشیم، شک برمیگرده به شک در تکلیف فعلی، و شک در تکلیف فعلی مجرای براءت. این نظر مبارک مرحوم آخوند رضوان الله علیه. ولو شک، همین مقدار، ولو شک فی عروض الموجب فالمتبع هو اطلاق و دلیل تکلیف لو کان و الا فالبراءه. همین فعلایشون میفرمایند لعجل شک فی تکلیف الفعلی هازا هو حق القول فی المقام. درست شد؟ بعد مرحوم آخوند در تتمه مطلب میفرمایند و ما قیل فی ضبط المحصور و غیرهی لا یخلو من الجزاف. اون بحثایی که وارد کردن، مطرح کردن در بیان ضابطه بین شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره، یعنی بحث موضوعی که شبهه محصوره کجاست، غیر محصوره کجاست، مدار در محصوره بودن و غیر محصوره بودن چیه، می فرماید تمام این بحثا بحثای جزافی، بحثای بیدلیله، این به درد نمیخوره. نظر مبارک ایشون باز در اینجا هم به شیخه، شیخ آمده، ولو حالا البته این که به نتیجه نرسیده، بعدا خواهیم گفت نتیجه در کلام شیخ هست، اما علی حال جذب پیدا نمی کنه. شیخ بحث موضوعی مطرح میکنه مفصل در رسائل که اصلا محصوره چیه، غیر محصوره چیه، ضوابطی که گفتن کدامه، و مفصل بحث میکنه. مرحوم آخون اصلا وارد نمیشه، و اینجا باید توجه داشت این نکته رو که هم آخوند حق داره که وارد نشه و هم شیخ حق داره که وارد بشه. چرا؟ برای اینکه مرحوم آخوند رضوان الله علیه در بیانی که امروز از کفایه ایشون نقل کردیم برای غیر محصوره اصلا موضوعیتی قائل نیست، از نظر ایشون معیاری که ما داریم وجود تکلیف فعلی منجزه. اگر تکلیف فعلی منجز فل بین بود، وجوب موافقت قطعیه لازم است، سواء این که اطراف محصور باشه یا غیر محصور، قلیل باشه یا کثیر باشه، غیر محصوره موضوعیتی نداره. کما این که وقتی مرحوم آخون بحث مانع رو پیش میکشه که از این تنجیز تکلیف فعلی فلبین یمنع دلیل حرج و دلیل ضرر، ایشون این معنا رو تصریح میفرمایند که اینجا ما که میگیم دلیل حرج بیاد، نه اینکه هر جا کثرت اطراف بود دلیل حرج بیاد، هر جا حرج بیاد اینه، ولو در شبهه محصوره باشه. پس این امتیازی برای شبهه غیر محصوره نیست، بلکه در شبهه محصورم اگر وجوب موافقت قطعیه این مستلزم حرج شد یا مستلزم ضرر شد، تکلیف از تجیز بیفته. وقتی مرحوم آخوند رضوان الله علیه هیچ موضوعیتی برای شبهه محصور و غیر محصور قائل نیست، موضوعیت نداره. غیر محصوره به خصوص او جدا سب کنید، حالا اجازه بفرمایید. احسنتون، تمام شد. اینجا حرج شخصی به درد میخوره کار اصلا بحثش بکنیم؟ اینجا اصلا امکان داره همچین چیزی؟ این حرج باید نوعی باشه که بعدم شیخ اجازه فرمایید بحث میکنیم. حالا نرسیدیم، اجازه فرمایید. حالا شما اصل مطلب رو ببینید، ما در یه نقطه دیگه داریم بحث میکنیم، شما نقطه دیگرش بخواید وارد بشید سب کنید، هر جایی به موقعش ابدا داره. من اینو میخوام عرض بکنم، ما کار نداریم به حرج چیه یا ضرر چیه. آخوند حرفش اینه، این عناوین عناوین تاریه است، عوارض موانع. این عوارض یا موانع میاد تکلیف رو از تنجیز میاندازه، درست شد؟ اما این که اینا میاد از تنجیز میاندازه، این اختصاصی شبهه غیر محصوره نیست. شبهه محصورم اگر این عناوین درش پیدا بشه تکلیف از تنجیز میفته، بلکه معلومه به تفصیل هم اگر حرجی بشه از تنجیز میفته. نمیفته؟ خب چه خصوصیتیه؟ وقتی شبهه غیر محصوره از نظر مرحوم آخوند هیچ موضوعیتی نداره، خب طبیعیه ما بشینیم بحث بکنیم که محصور به چی میگن، غیر محصور به چی میگن، خب چه فایده ای داره؟ تازه ما فهمیدیم غیر محصور چیه، محصور چیه. وقتی هیچ اثری نداره چرا بحثش بکنیم؟ ولی زمان مرحوم آخوند حق داره که در اینجا بیاد و بفرماید بحث کردن از موضوع در اینجا، بحث کردن از منات در شبهه محصوره و غیر محصوره، محصوره چیه غیر محصوره چیه، این بحث جزافی است. آخوند حق داره. نمیشه اینا، ببینید اینا شبهه محصوره که هیچی، در معلومه به تفصیل حرج پیش میاد. خب پس چی؟ اشکال چیه؟ خب آخوند هم همینو میگه، عنایت فرمایید. شما در صحبت اجازه فرمایید ببینید، شما شبهه محصور حرج پیش میاد، شبهه محصور اینه که اطرافش محدود باشه. خب خود دوتاست، اگر طرف یکی هم باشه مثل علم تفصیلی حرجی نمیشه، نمیشه ضرری بشه. خب اینجا هم پیش میاد، این چه صحبتیه؟ شکی نیست در اینجا، عنایت فرمایید. فقط اختصاص به غیر محصور نداره. من تقاضا میکنم اجازه فرمایید من عرضم رو ببینید، من میخوام مقصود آخوند مقصودش بگم، شما اشکال میخواید بکنید بعدن بگید، ابله داره بعد بگید، اما صبر کنید ببینید حرف آخوند فهمیده بشه. من میخوام فرمایش مرحوم آخوند رو بفهمونم، یعنی عرض کنم فرمایش مرحوم آخوند اینه، بنابر این غیر محصوره هیچ موضوعیتی از نظر حکم نداشت، محصوره باشه یا غیر محصوره وجوب موافقت قطعیه لازمه و علم اجمالی تنجیز میکنه تکلیف فعلی را، چه محصوره باشه چه غیر محصوره. خب چه نیازیه ما بحث موضوعی بکنیم که غیر محصوره کدومه محصوره کدومه، درست شد؟ اما این کلام در مقابل کلام مرحوم شیخه که ما از آخر باید شروع بکنیم کلام شیخ رو که بخوایم بگیم. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه داستانی که مطرح میکنه در شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره اصلا با مرحوم آخوند تفاوت میکنه، به کل تفاوت میکنه. ایشون شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره رو حکمن از هم جدا میکنه. شبهه محصوره، بله، وجوب موافقت قطعیه لازم و در اینجا تکلیف منجز هست، اما به مجرد اینکه شبهه غیر محصوره شد تکلیف از تنجیز میفته. عنایت دارم، تکلیف از تنجیز میفته، یعنی کثرت اطراف و عدم حصر اطراف تکلیف رو از اعتبار فعلیت و تنجز میاندازه، ساقط میشه. ولذا دو عنوان پیدا میکنیم اینجا: شبهه محصورهی که وجوب موافقت قطعیه درش لازمه، واجبه، و شبهه غیر محصورهی که وجوب موافقت قطعیه نداره. درست شد؟ ولذا دلیل عنوان میکنه شیخ، شش تا دلیل، حالا همه شو بیم میگیم، شش تا دلیل از اعلام نقل میکنه. عرض به حضورتون که ولو حالا از نظر ایشون میفرماد به تک تک اینا نمیشه چیز کرد اما مجموعش دلیل میشه، اینا رو کار نداریم، اینا رو بعد میگیم. مرحوم شیخ دلیل اقامه میکنه، استدلال میکنه برای عدم وجوب اجتناب و عدم وجوب موافقت قطعیه در شبهه غیر محصوره که یکیش اجماعه. ولذا شیخ وقتی اینجور هست، شیخ حق داره وارد بشه، شیخ باید بحث موضوعی بکنه، چون در واقع بحث موضوعی ما نیاز بهش داریم. ما باید بفهمیم شبهه تا کجا محصوره هست، تا کجا غیر محصوره، چون مرز محصوره و غیر محصوره افتادن تکلیف از تنجیزه. مرز محصوره تا وارد غیر محصور شد تکلیف از تنجیز میفته. پس باید ما بحث بکنیم که شبهه غیر محصوره چیه و شبهه محصوره چیه. این نکته ایست که در اینجا باید توجه داشت. ولذا فرمایش آخوند خوبه اما طبق مسلکی که خودشون دارن. بله، ایشون برای شبهه غیر محصوره هیچ موضوعیتی قائل نیستند، هیچ. ولذا طبعا لازم نیست بحث موضوعی بشه. اما شیخ، عرضم به حضورتون که تفاوت میکنه داستانش، شیخ مجبوره که بحث موضوعی بکنه و چاره ای نداره، باید در اینجا بحث موضوعی رو مطرح بکنه. پس ما دو امر در کلام صاحب کفایه داریم. امر اول عبارت از این است که شبهه غیر محصوره لازم الاجتناب نیست. مطلب دوم حکم شکه، اگر شک کردیم در حصر و عدم حصر. در اینجا عرضم به حضورتون که چه کنیم؟ عذر بخوام، اونی که مرحوم آخوند مطرح میکنه، من اشتباه کردم، اونی که مرحوم آخوند مطرح میکنه، اگر شک کردیم در عروض موانع مثل عسر و حرج و ضرر علا شبهه علم اجمالی به اصطلاح، حالا محصور و غیر محصور تفاوتی نمی کنه. این دوتا بحث داریم. اما بحث اول، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، خب آخوند در اینجا باز دوتا تعریض به شیخ داره. تعریض اول مرحوم آخوند به شیخ در اصل حکم محصور و غیر محصوره. تعریض دومی که به شیخ داره در ضابط محصور و غیر محصور. ما از دومی شروع کنیم، یعنی اول ضابط، چون بحث موضوعی معمولا مقدمه دیگه. مرحوم شیخ، البته حالا یادم نیست، ظاهرا مرحوم شیخ هم مؤخر انداخته، یعنی اول بحث حکم میکنه بعد بحث موضوع. حالا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بحث رو که مطرح میکنه، بحث موضوعی رو، با این اثانی اختلف عبارات الاصحاب فی بیان ضابط المحصور و غیره، کلمات رو نقل میکنه. فعن شهید و المحقق الثانیین و المیسی و صاحب المدارک ان المرجع فیه الی العرف. اصل عدم لزوم اجتناب، اصل عدم وجوب موافقت قطعیه اینجا مفروغ عنه، چون قبلا بحثش رو کرده، یا بعدا بحثش رو، قبلا بحثش رو کرده، این مفروغ عنه از نظر ایشون. ولذا اینجا بحث ضابط رو داره، اختلف عبارات الاصحاب در بیان ضابط محصور و غیر محصور. خب بنابراین یک کلام اول از شهید و شهید ثانی و محقق ثانی، محقق کرکی و فاضل میسی و صاحب مدارک نقل میکنه که مرجع عرفه. فهوه ما کان غیر محصور فل عاده، اونی که ما شبهه غیر محصوره میگیم یعنی غیر محصوره فی عادت العرف باشه، به معنا انه یعسر عده، شمارشش سخت باشه. لا ممتنع عده یا امتنع عده لان کل ما یوجد من الاعداد قابل للعد والحصر. شو حالا ما هزار تا بگیم مثلا شبهه غیر محصوره، خب این هزار تا برای هر کسی سخت نیست، ممکنه برای خیلی راحت هم باشه. بعد حالا اون زمان ماشین حساب نبوده، اما ظاهرا پیش بینیشو کردن، میفرماین کل ما یوجد من الاعداد قابل للعد والحصر، بلیارد باشه چی باشه، قابل عد و حصر دیگه. این بانک‌ها مگه کارشو با عدد و رقم نیست دیگه، هر چی باشه تا اون ارزم بزرگتون که قرون و دینار و همه چیزش هم میتونن حساب بکنن. پس این چیزی که مرحوم شیخ اینجا نقل میفرماین از آقایون که به عرف مراجعه بکنیم، ما کان اندل عرف مما یعسر عده، شمردنش سخت باشه. خب این رو ایشون مطرح میفرماین. بعد میفرماین که و اورد علی، این خب اشکال شده. ایشون فرموده است که تأثر عد، ولو عرضب بزرگتون که آخر گفتن ما یو تأثر عدهو، این در این مثالهایی که میزنن صدق نمیکنه. مثلا برای غیر محصور هزار میگن، خب هزار، عدد هزار که اطراف علم اجمالی به هزار برسه، اینجا مما یعسر عدهو، خب یکی میگه نه، ایشون میفرماین مشکلی نداره هزار تا شمرده. خب بعد از مرحوم محقق ثانی نقل فرمودند که شاید توجه به این اشکال داشتن که جناب محقق ثانی آمدن قیدی رو اضافه کردند، ان شبهه المعصوره مما یعسر عد و اطرافها فی زمان قلیل. بله هزار تا رو بشه شمار، دیگه دو سه آدم بشینه همچی مرتب بشوره تا آخر میشه شمار، اما در زمان کم ارزم بزرگتون که قابل شمارش نیست. قال فی فواید الشرایع کما ان حاشیت الارشاد بعد ان ذکر ان غیر المحصور من الحقایق العرفیه، حقیقت عرفیه است، ان طریق ضبطهی ان یقال، بعد بیانی محقق کرکی داره برای بیان ضبط شبهه محصوره و غیر محصوره. ایشان خب میفرماین مما یعسر عده فی زمان قصیر، هزارتا رو میگیرن، هزارتا رو میگیریم شبهه غیر محصوره، این هزارتا رو شما بگذارید اینجا، اونی که شبهه غیر محصوره هست که کمتر ازش نیست چند تاست؟ دو تا سه تاست دیگه، اینا بذارید اینجا. خب بین هما هم مواردی مراتبی، ایشون فرماد میام این مراتب وسط، هر کدوم ملحق می شود به اون هزار تا به اون ور میگیم شبهه غیر محصور، هر کدوم ملحق میشن به این ور میگیم شبهه محصوره. بین سه تا هزار عرضم بزرگتون که مراتب دیگه، این وسط رو ملحق بکنیم یا به این ور یا به اون ور، طبق همین ضابطه‌ای که عرضم بزرگتون که اینجا داریم. فا انقلب علی الظن به الحاقه به احد طرفین فذاک، بعد میفرماین و الا عمل فیه بل استصحاب الی ان یعلم الناقل، اگر در جایی شک پیدا کردیم که این به این ور ملحق میشه یا به اون ور ملحق میشه، میریم سراغ استصحاب، میریم سراغ استصحاب الا ان یعلم الناقل. مراد ایشون از استصحاب چیه؟ حالا این رو باید بحث بکنیم. استصحاب اشتقاله، یعنی در اینجا بالاخره ما تکلیف منجزی فلوین داریم، این بوده، و بعد آیا رافع آمده که شبهه غیر محصوره باشه، کثرت اطراف رافع آمده ببردش یا نه، استصحاب کنیم همون تکلیف منجز را، این میشه اشتغال. یا شیخ میفرمایند که در اینجا باید مرادشون براءت باشه. چرا؟ برای که استصحاب که میگن این روی این جهت هست که عقل در اینجا میاد حکم میکنه به اینکه شما تکلیف مولا رو که میایید و اطاعت میکنید از باب دفع ضرر محتمله، دفع ضرر محتمله، و ما اینجا شک میکنیم که آیا این مورد، این جایی که شک کردیم، ضرر محتمل درش هست یا ضرر محتمل درش نیست، استصحاب جواز جاری میکنیم، چون اونی که ما بهش مأمور هستیم دفع ضرر محتمله، اگر ضرر محتمل نبود که دفع نمیخواد دیگه، استصحاب میکنیم عدم دفع را. این چیزیست که شیخ استفاده میکنه از کلام جناب محقق ثانی. حالا به این کار نداریم استصحاب مراد ایشون هرچه باشه، مهم این است که ایشون ضابطه‌ای که برای شبهه محصوره و غیر محصوره ذکر میفرماین اینه. شیخ وارد میشن، یعنی برای شما دو بار باید ذکر کرد دیگه، چشم امروزم میگم اجازه فرم. نه شما اشکال به چی دارید؟ اشکال به چی؟ من دو تا من اختیار کردم که اشکال بفرمایید. من دو تا وجه گفتم، دو تا وجهی که شیخ بعدن میگه من جلو انداختم، گفتم من چیزی نگفتم. این استصحابی که ایشون میگه الی ان یعلم الناقل، یا استصحاب جوازه یا استصحاب اشتغاله، گفتم من یا نگفتم؟ اگر استصحاب اشتغال باشه، مراد ایشون این است که تکلیف منجز فعلی ما اینجا داشتیم، ناقل این است که آیا غیر محصوره آمده این تکلیف را از تنجیز بیاندازه یا نه، اصل عدم ناقل استصحابه. شیخ میفرماید نه این نیست، ترجیح میده، میفرماید مراد ایشون استصحاب جوازه و استصحاب جوازم بر این حیثیت هست که قبلا گفتیم، البته میگه ما اونجا هم اشکال کردیم که در اینجا اساس لزوم اجتناب در این موارد در علم اجمالی کلن و در به اصطلاح وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی عبارت است از حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل. درست شد؟ هر جا ضرر محتمل بود اجتناب میخواد، اینجایی که شک داریم محصوره یا محصور نیست، شک داریم در ضرر محتمل، پس در اینجا رافع آمده یا نه استصحاب میکنیم. این عین تکرار حرف قبلی من، عنایت فرمایید. شیخ رضوان الله علیه بیان محقق ثانی رو وقتی ذکر میکنن شروع میکنن اشکال کردن، چند تا اشکال میکنن. لنظر فیه مجالا، ایشون میفرمایند که اولا نکات دقیقی شیخ میفرمایند این که ما بیایم هزارتا رو غیر محصور بگیریم، این عرضم بزرگتون که اولا که در کلام محقق ثانی هزارتا آمده، منافات داره با اون چیزی که خودشون گفتن مما یعصر عده فی زمان قلیل. چرا؟ برای اون که هزارتا فرق میکنه، یه وقت شما میخواید هزار تا فرش رو بشمارید، یه وقت محاسبه میکنید. ایشون میفرمان یه خانه ای داشته باشید، حالا به قول ایشون خانه های نجف رو میگن اشرین زراعن فی اشرین زرا، اینجا همینجور شده دیگه، خیلی فرق میکنه. الان 20 زرا در 20 زرا مساحتش میشه چقدر؟ 20 20 میشه 400 تا، 400 زرا مربع میشه. این 400 زراع مربع شما بیاید تقسیمش بکنید به یک وجب یا اون مقداری که من سجده بتونم بکنم، اگر نجسی در یک نقطه از این خانه بود، درست شد؟ نجسی در یک نقطه از این زمین بود، آیا در اینجا یعصر عده در مقام استعمال در این زمین ارزم به حضورتون که 400 شبری 400 ارزم به زراعی، این چجوره؟ یعصر؟ این یعصر نیست. خانه ای دارم 100 متری، حالا زراع و بساط بذاری، خانه ای دارم 100 متری، خانه ای دارم 50 متری، یک گوشش نجس شده، نمیدونم کجاست، حیات اتاق منم میخوام سجده بکنم اینجا، آیا سجده ای که من میخوام بکنم هزار تا طرف پیدا نمی کنه؟ این نقطه، این نقطه، اون نقطه، تمام اینا هست. آیا یؤثر عده در مقام استعمال؟ این که نیست. یا ایشون میفرمایند که اینجا مثال میزنن طعامه، یه دونه برنج نجس شده بین هزار تا برنج. خیلی خوب، شما یه مقدار برنج که ور میدارید آب کش میکنید برنج درست کنید، هزار تا بیشتره. الان این برنج که تو پشقاب ریختید هر لقمه 100 تا برنج، مثلا 50 تا 70 تا برنج، این مجموعه میشه 10 تا لقمه، 15 تا لقمه. اینجا یؤثر عده عده این برنج ها به حسب واقعی که من مبتلا هستم. پس عدد هزار، ایشون میخوان این رو بگن، عدد هزاری که در کلام مرحوم محقق ثانی هست اصلا وجه نداره. ثانیاً ایشون تمام مطلب رو دادن به زن فقیه که در اینجا سه غیر محصور، هزار، هزار غیر محصور، سه محصور، این وسط هر جا قلب علا زنهی ملحقون به این ور ملحق کنه، به اون ور ملحق کنه. شیخ می فرماید زن فقیه چه صیغه‌ایه؟ زن فقیه خب چه به چه مناسبه؟ دلیل نداره اعتبارش. البته حالا اینا عرف داریم، حالا بعد میگیم. بعد سال سن می فرماید که استصحابی که حالا آقا گفتن، اینجا مرحوم شیخ مورد بحث قرار می دهن که می فرماید لعدم استقامت رجوع فی مورد شک الال استصحاب حتی یعلم الناقل، وقت گذشت تا فردا.